جاهل علی الزرادی. فرمود هم صحبتی با عالم در خرابه و مزبله بهتر است از صحبت کردن، مصاحبت با جاهل به روی زرابی. زرابی هم مبل رو میگن، امروزه میگن چی مبل. به اصطلاح جای نشستن هایی که خیلی زربفت و که آیه قرآن زرابی و مقصوصه در قرآن هست، که مبل و صندلی های خیلی فاخر. یکی از چیزهایی که انسان در طبیعت خودش مایل به اونه جایگاه نیکه، جایگاه خوب، یعنی خونه خوب، صندلی خوب، اتاق خیلی شیک. اینا طبیعت انسان گرایش داره به طرف اینها. حالا حضرت می‌فرماد اگر عالمی رو پیدا کردی که در مزبله، یه جایی که زباله می‌ریزن، آشغال دونیه، در آشغال دونی نشستی باهاش صحبت کردی، خیلی بالاتر از اینه که رو مبل‌های فاخر بشینی و با جاهل صحبت کنی. یعنی می‌فرماد شرافت علم چیزیه که ورای خوبی و بدی این دنیاست. اصلا خیریتش، چون بعضی از امور خیر هست توی سطحن، توی کلاسن، میشه اینا رو با هم سنجید، غذای خوب بهتره یا خونه خوب، اینا رو میشه با هم سنجید، لباس خوب بهتره یا ماشین خوب. ولی بعضی چیزا هستن خوبی بدیشون قابل قیاس نیست با هم، اصلا کلاسشون جداست. میگه عالم و صحبت با او اصلا قابل قیاس با خیر دنیایی نیست. لذا در مزبله بشینی با عالم صحبت کنی بهتر از اینکه رو صندلی ها و مبل‌های آنچنانی بشینی با یه جاهل صحبت کنی. یعنی شرایط اینجا اصلا دخالتی در خوبی و غیر خوب بودن اون نداره. حدیث بعدی عن ابی عبدالله امام صادق علیه السلام قال قال رسول الله قالت الحواریون لعیسی یا روح الله من نجالس. پیامبر امام صادق فرمود که پیامبر خدا فرمودن حواریون به عیسی ابن مریم گفتن یا روح الله با چه کسی هم نشینی کنیم. اینها رو انسان باید به کار ببنده دیگه، اگه بناباش اینجا من بشنوم و بنویسم تو دفترم بذارم تو کیفم برم خونمون به چه دردی میخوره. اینها رو که میشنوه انسان باید پیاده کنه. از حضرت عیسی شما خود چنین سوالی بپرسی که آقا من با کی بشینم، حضرت عیسی بهت جواب بده انجام میدی یا نمیدی. پس اینجا هم که میشنویم باید انجام بدیم. حضرت عیسی علیه السلام فرمود قال من یذکرکم الله رؤیته، کسی که دیدنش شما رو به یاد خدا بندازه. بعضی هستن انسان نگاهش به اینا میفته یاد خدا میفته، بعضی برعکس نگاهش انسان به اینا میفته یاد شیطان میفته، یاد دنیا میفته، هوا و هوس دنیا میگیره. شو فرمود کسی که دیدن او شما را به یاد خدا بندازد. این یک. و یزید و فی علمکم منطقه، گفتارش علم شما را به یفزاید. یک موقع انسان چندین ساعت با کسی میشینه، وقتی بلند میشه میگه هیچی تو دستش نیست، یعنی یک کلمه حرف به درد بخور نشنید، مثل خیلی از شب نشینی ها و مهمونی هایی که مردم میرن که اینها میشه مجالس غفلت، مجالس بتالت، عالم آخرت وقتی پیش میاد اینا رو عرضه میکنن به ما، ساعتهای عمرمونو روایت داره مثل بستهی عرضه میکنن. قدیم اگه یادتون باشه، حالا شاید الانم باشه نمیدونم، برای بچه ها که چیز میفروتن یه چیز شانسی بود، نه شانسی الانم هست یا نه، بگفتم در اینو با انتخاب کن باز کن، بدترین حالتش این بود که پوچ بود توش، پوچ بود خیلی طرف. روایت میگه ساعتهای عمر رو به مؤمن عرضه میکنن، ساعتی سختتر از اون نیست که باز بشه مؤمن ببینه پوچه، یعنی یه دونه ذکر خدا توش نبوده، یه یا الله نگفته بود، یه سبحان الله نگفته بود، یه قرآن آیه قرآن نخونده بود، یه صفحه مطالعه نکرده بود، یک صدقه ای نداده بود، کاری برای کسی نکرده بود، پوک بوده. حالا چی کار میکرده؟ تلویزیون نگاه میکرده. چی کار میکرده؟ با مهمونی رفته بود و خونه خالش 3-4 ساعت نشسته بود اونجا، وقت به بتالت میگذرونده. حالا گناه هیچی ها، باز بشه توش گناه باشه هیچ، مؤمن که اهل گناه نیست، اونی که باز کنه میبینی پوکه توش. فرمود اون کسی که صحبتش علم تو رو افزایش میده. این دوتا. سوم و یرقبکم فی الاخرت عمله، عمل او شما رو رغبت میده به آخرت. آقا بعض وقتا انسان اعمالی رو میبینه، سالی که مبتدی، دلش میل میکنه طرف دنیا، رنگ میگیره دیگه. حالا انسان یه موقع به یه افقی میرسه که از کسی رنگ نمیگیره، بلکه رنگ میده به دیگران، ولی قبل از او تا به اون افق بخواد برسه از دیگران رنگ میگیره. رنگ هم چجوری میگیره؟ اولا کنار شخصی قرار بگیره انسان، نفس او اثر میذاره. قوی تر از این وقتی که حرف میزنه، قوی تر از اون وقتی که عمل میکنه، کاری انجام میده، حرص میذاره دنبال دنیا. شما دیدید بچه ها، بچه کوچولو از بزرگترا کارا رو یاد میگیرن، تقلید میکنن. بزرگترا هم همینجورن، کار یاد میگیرن، تقلید میکنن، چون نفس هنوز کودک، جسم بزرگ شده، نفس کودک از دیگران یاد میگیره. چند روز پیش یک کسی باشه که عصبانی میشه داد میزنه، شما یاد میگیری عصبانی میشه داد بزنی. اما پیش یک کسی باشه صبور باشه، حلیم باشه، ناخودآگاه مثل او صبور میشی، حلیم میشی. فرمود سه تا چیز، رؤیتش شما رو به یاد خدا بندازه، کلامش علم شما را افزایش دهد، عملش شما را راغب کند به آخرت، دلت بره طرف آخرت. یه بار عرض کردم خدمتتون، یکی از دوستانم خواب دیدم، که یک پیرزن بسیار پیر، بسیار پیر و فرتوت همسر این شده بود، در عالم خواب می دیدم. این پیرزن خودشو در آغوش ایشون می داد، قهقه هم می زد. فرداش که دیدم شو گفتم فلانی چون خوابی ازت دیدم، پیرزن دنیاست، چی شده؟ گفت با یه آقای پولداری نشسته بودم، دست چکشو در آورد با من صحبت میکرد، گفت ببین من چند صد میلیون توی جمعه چک پاس کردم. گفت منم دل و روح هم رفت، گفتم چند صد میلیون چک پاس کرده چه خوب. گفتم ببین دنیا خودشو انداخته رو تو، دلت رفته، حواست باشه با کی میشینی. آن ندایی کو تو را حرص آورد، بانگ گرگی دان که مردم میدرد. بانگ گرگت، آن ندایی کو تو را بالا برد، آن ندایی دان که از بالا رسد. یه حرف آدم رو میبره طرف خدا، یه همنشینی طرف رو میکشه طرف دنیا. اون داستان اون شخصی که از یاران امیرالمومنین بود تو کوفه، داشت میرفت نماز جمعه با خطبای امیرالمومنین، یکی از دوستاشو دید، گفت فلانی یه شرابی دارم کهنه خیلی به درد خور. گفت آقا گناهه. گفت یه حرفه ای که میزنیم بی خیال فلان، بس بسش کرد. اینم آمد و نشست و زد و بدمحض شد. اون آقا تو خونش بود و عادت داشت و بروز نمیداد، این محض کرد از خونه زد بیرون و عربدن دوست کشید و گرفتن شد آوردن. امیرالمومنین هم که کوتاه نمیاد، فرمود بخواهون شلاخش بزنید ببینم. شلاخ که خورد چینه امیرالمومنین رو به دل گرفت. چی کار کرد؟ فرار کرد رفت پیش معاویه، شد جز به یاران معاویه. یه مجالست ببین کارش به کجا کشید. من نجالست با کی مجالست کنیم؟ نخست موعظه پیر صحبت این حرف است. جناب حافظ می فرماد پیر صحبت چیه؟ قدیم چند نوع به اصطلاح استاد داشتیم در طریق معرفت، چند نوع استاد بود. یکی اون پیره، اون پیر استاد رو میگفتن پیر، حالا اسامی مختلفی داره، بابا میگفتن به بعضی از اون مراتب، مثلا بابا طاهر عریان شنیدید، بابا رکن الدین مثلا شیرازی. بابا یکی از القابی بود که اون پیران بزرگ طریقت میگفتن بابا. خود پیر هم به معنی استاده. یکی بود که پیر طریقت بود، اون چیزی بود که طرف میرفت خدمتش بود، آقا من آمدم مثلا خدمت شما آدم بشم. ایشون معرفی میکرد با فلانی شما صحبت کن، میشد پیر صحبتش. چی کار میکرد؟ اون راه و روش یادش میداد، این کار رو باید بکنی، اینجوری باید بکنی، این کار رو نباید بکنی، ادب اینجوری باید رعایت بشه، راهنما میشد براش. پیر صحبت بهش میگفتن. نخست موعظه پیر صحبت این حرف است، که از مصاحب ناجنس احتراز کنید. مصاحبی که جنسش مثل تو نیست ازش فاصله بگیر. با کافران چه کارت گر بت نمی پرستی؟ دوشان سنم چه خوش گفت در مجلس مقانم؟ با کافران چه کارت گر بت نمی پرستی؟ تو اگه بت پرست نیستی با بت پرستا چی کار داری؟ تو اگر شراب خار نیستی با شراب خارا چی کار داری؟ اگر قمار باز نیستی با قمار بازا چی کار داری؟ اگر زناکار نیستی با زناکارا چی کار داری؟ اگر اهل دنیا نیستی با اهل دنیا چی کار داری؟ تو باید با جنس خودت بگردی. که این خیلی مهمه، چون خیلی از ضربه هایی که به انسان میخوره از مجالسش میخوره. آیه قرآن هم هست ها، فتلع فرعاه فی سماء الجحیم، میگه وقتی که در قیامت دوست خودش رو نگاه میکنه یه ته جهنمه، میگه خدا رو شکر من نجات، این نزدیک بود من بندازه، این هم نشین من، خدا رو شکر از دستش نجات پیدا کردم، خدا رو شکر به حرفش گوش نکردم. خب حدیث چهارم، عن ابن ابی عمر عن منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله، امام صادق فرمود که رسول خدا فرمود. این که رسول خدا فرمود، عزیزان یه بحثی نکته‌ای رو بگیم، شما می‌دونید خیلی احادیث ما دستکاری شد، مثل خیلی چیزهای دیگه احادیث هم خیلی دستکاری شد و ائمه ما خیلی زحمت کشیدند که کلام درست رسول الله رو مردم بگن، که حرف رسول الله این نبود. اینا ساختگی چسبوندن به رسول الله، حرف اینه، اینها کلمات رسول الله بودن. لذا میبینید چقدر ائمه ما میگن قال رسول الله، رسول خدا این گونه فرمود. چی فرمود رسول اکرم؟ مجالست و اهل دین شرف دنیا و آخره. مجالست با اهل دین، با انسانهای دیندار، اونایی که حقیقتا دیندارن ها، حقیقتا اهل دینن، نه اینکه هر که ریش و تسبیح دستش باشه بگیم دینداره. قول آقا سید الشهدا، الناس عبید الدنیا و دین لعقون علا السنته هم، مردم بنده دنیا، دین یه لقلقه زبانشونه، دین لقلقه زبونه. یدورونه و مادرت معایشون، دور دین میگردن تا موقعی که دنیاشون برقراره. فاذا محسو بالبلا تلت دیانون، پای بلا و امتحان که بیاد دیندارا کم میشن، پای امتحان که میاد بیاد خب بابا تو هم مسلمون شدی، حالا نشنیدی؟ خب بابا تو هم مسلمون شدی، یعنی چی؟ یعنی ما مسلمون نیستیم. که مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی. فرمود مجالست اهل دین شرف دنیا و آخرت، یعنی هم در دنیا بهت شرافت میده، بزرگی میده، هم در آخرت. بعضی امور هست، بعضی کارا هست عزیزان اثراتش تو آخرت ظاهر میشه. بعضی اعمال، بعضی از کارا تو آخرت بروز میکنه. بعضی از امور هست اثراتش در همین دنیا هم بروز میکنه، یعنی هم در دنیا هم در آخرت. مثل چی؟ احترام به والدین، احترام به والدین برکاتش تو همین دنیا بروز میکنه تا برسه به آخرت. کسی که حرمت پدر و مادر رو نگران نداره تو همین دنیا میخوره، تو همین دنیا خار میشه، حالا تا برسه به آخرتش که چی به سرش بیاد. یکی از امور دیگه صله رحم. صله رحم اثرات دنیایی داره تا به آخرت بخواد برسه، یعنی تو دنیا و آخرت اثراتش بروز میکنه. روایت در عمر کوتاه میکنه قطع رحم، قهر کردن با فامیل عمر کوتاه میکنه. داره این شخصی اومد خدمت امام صادق، حج مشرف شده بود. آقا فرمود از پسر عمود چه خبر؟ گفت خوب بود آقا. فرمود نه خیر، شون مرد. گفت مرد آقا؟ بله، شما که آمدی با هم دیگه قهر بودید، شما رفتی سراغش باش صلح کنی، ایشون قبول نکرد، به خاطر همین عمرش کوتاه شد. تو الان راه افتادی آمدی حج، خب قبیل طول میکشید دیگه، چند ماه توی مدتشون از دنیا رفت. قطع رحم عمرو کوتاه میکنه، صله رحم عمرو دراز میکنه، مال رو برکت میده. حالا تا به آخرتش گفتیم اثراتش به جاست. یکی از اموری که تو دنیا و آخرت اثر داره مجالست با اهل دینه، مجالست با اولیاء خدا. تو دنیا و آخرت به انسان شرافت و بزرگی میده، انسان در چشم دیگران بزرگ میشه. شرف اون بزرگی که انسان دیگران از بالا نگاه کنه. دیدید میگن اشراف داره به طرف، یا اشراف داره به خونه بغلی، میگه خونه ما اشراف داره به خونه شما. موقعی که از بالا دید داره. شرف اون بزرگی که انسان از بالا به دیگران نگاه کنه، یعنی موقعیتی پیش بیاد که دیگران پایین دست او قرار بگیرن. یه موقع طرف با پول و پست و اینها اشراف پیدا میکنه، یه موقع شرافتش رو خدا میده. دیگران در چشم دیگران شرافت و بزرگی پیدا میکنه. مجالست اهل دین شرف دنیا و آخره، همنشینی با اهل دین شرافت دنیا و آخرته. حافظ یه بیتی داره، یک کتاب حکمته. چی میگه؟ میگه با این همه هر آن که نخاری کشید از او، هر جا که رفت هیچ کسش محترم نداشت. میگه تا در خانه اولیاء خدا خار نشی هیچ جا محترم نمیدارن تو رو. اون کسی که در خانه اولیاء خدا خار میکنه خودشو، یعنی کوچکی میکنه، در چشم دیگران عزیز میشه، در چشم دیگران محترم میشه. با این همه هر آن که نخاری کشید از او، هر جا که رفت هیچ کسش محترم نداشت. که رسول اکرم فرمود همینه، ترجمه همین حدیثه، شرف دنیا و آخره است مجالست با اهل دین، مجالست با اولیاء خدا. حدیث پنجم، عن مسعر بن کدام قال سمعت ابا جعفر یقول، میگه شنیدم از امام باقر که میفرمود لمجلس اجلسه الى من اثق به اوثق فی نفسی من عمل سنتن. خیلی جای تأمل داره این حدیث. فرمود مجالست، همنشینی نزد کسی که به او اطمینان دارم، از عبادت یک سال برای من اطمینان بخشتر است. یعنی چی؟ نشستن نزد کسی که به او من اثق و به او وثوق دارم، اطمینان دارم، از مجال یک سال عبادت برای من اطمینان بخشتر است. به چی اطمینان دارم؟ به چیش اطمینان داشته باشم؟ گاهی وقت انسان کسی رو میبینه ظاهر الصلاح، آدم خوب، اهل معنویت، اهل معرفت، اما وقتی امتحانش میکنه میبینه ای بابا چه تو زردیه این آقا، چه پوکیه. روایت داریم آخر از زمان شنیدن افراد بهتر از دیدنشونه و دیدنشون بهتر از امتحان کردنشونه، چون میشنوی خیلی آدم خوبیه ولی وقتی میره میبینیشون نه، بعد وقتی امتحانش میکنه که میبینی هیچی دیگه. بعد وقت هرچی میگردی بیشتر میگردی کمتر پیدا میکنی، چون آیه قرآن میفرماد قلیل من عبادی شکور، عباد شکور قلیلن، اندکن، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و قلیل ما هم، مگر آنان که ایمان آورده عمل صالح انجام دهند و اندکند آنان. مؤمن خیلی کمه، چقدر کمه؟ اونقدر کمه که هرچی میگردی کمتر پیدا میکنی. حالا اگر گشتی کسی رو پیدا کردی و بهش اطمینان کردی، دیدی ظاهر و باطنش یکیه، دیدی ظاهر و باطن یکیه، حرف و عملش یکیه، مؤمن واقعی پیدا کردی. اینجا امام صادق، امام باقر علیه السلام می‌فرماد همنشینی این از یک سال عبادت برای من اطمینان بخشتر است. یعنی به اون یه ساعت اطمینان دارم، شاید به عمل یه ساله خودم اطمینان نداشته باشم، اما به اون یه ساعت دل خوشم، به اون یک ساعت مجالست دل خوشم. یه مقدار واضح تر بگیم، اگر پیش بیاد برای نفر عنایتی بشه، بتونه مثلا خدمت امام زمانش برسه، نیم ساعت جرس کنم، یک دقیقه بتونه ایشون زیارت کنه، بگم خوب تو به اعمالت بیشتر الان دلخوشی یا به اون یه دقیقه زیارت؟ میگه اون یه دقیقه زیارت امام به همه اعمال من میارزه. حضرت اینو میخواد بگه، میگه یه ساعت مجالست با مؤمن واقعی اطمینان بخشتر از یک سال عبادته. یک سال عبادت ها، نگه یه سال کار کنی فقط یک کلمه لب بزنی آخرش، یک سالی که روزه داشته باشی، شب تا صبح عبادت کنی، قرآن بخونی، مجاهدت کنی در عبادت. شخصی در شهر ما بود زمان قدیم که ما ها یادمون نمیاد، یعنی ما سنمون قد نمیده، ولی من خیلی دنبال احوال و حالات ایشون گشتم، افرادی هم دیدم که ایشون ملاقات کرده بودن. یکی از اولیاء خدا بود که در زی مجانین بود، در لباس دیوانگان بود، رضوان الله تعالی علیه، به نام شیخ عباس سریجردی. داستانش مفصله، کار نداریم. روحانی بود اما به صورت مجانین زندگی میکرد. خیلی ها رو دیدم که از ایشون کشف و کراماتی نقل میکردن، تیل ارزهایی دیده بودن، امور خارق العاده عجیبی دیده بودن از ایشون، ولی خب ظاهرن دیوانه بود. ظاهرن حتی یه واقعه جالبی رو نقل میکردن که ایشون در قوم خونه آقای تولیت نامی بوده، از بزرگان قوم بوده، میرفته قوم، میرفته خونه ایشون، یه اتاقی داشتن، قضا میذاشتن و احترامش میکردن. اون آقای صاحب خونه یه شب دقت میکنه، میبینه که ایشون سر سفره نمیاد، نماز میخونه. آخرش که اینا قضا رو میذارن، مثلا تای قضا رو تو سفره میرن، ایشون میاد مثلا قضا بخوره یا چیکار کنه، یه بار میگه مشکوک میشه، میگه ایشون چی میکنه، میره گوشه اتاق خودشو به خواب میزنه و یه باشه که از زیر پتو نگاه میکنه. این نمازش تموم میشه، میگه لعنت بر شیطان، عجب شیطانی امشب پا پیچ ما شده. دوباره بلند میشه نماز میخونه، دوباره نمازش تموم میشه، میگه لعنت بر شیطان، عجب شیطانی امشب پا پیچ ما شده. نه این دست بردار نیست، میاد سر سفره و دوباره میگه لعنت بر شیطان، عجب شیطانی امشب پا پیچ من شده. قضاها رو تو سفره جمع میکنه، توی یه دونه سفره ای رو بلند میشه، راه میفته، راه که میفته اونم از زیر پتو میاد بیرون و دنبالش در آن قفل بوده. میگه رسید به در، دوباره گفت لعنت بر شیطان، عجب شیطانی پا پیچ من شده امشب. دست در درواز شد، رفت بیرون، میگه منم دنبالش، حالا با بیر جامعه آدم محترمی هم بوده برای خودش، زدم بیرون، رسید به لب کوچه، دوباره گفت لعنت بر شیطان، عجب شیطانی پا پیچ من شده. میگه منم حالا نفسم بند آمده، ولی دنبالش میاد ببینیم کجا میره این. میگه رفت هر جا هم میرسید این گفت لعنت بر شیطان. میگه رفت تو کوچه پس کوچه ها و میگه خونه خرابه ای رسید، گفت لعنت بر شیطان، عجب شیطانی هم چه پاپی چه من شده. رفت تو، میگه منم دنبالش رفتم و یه خون خرابه دو سه تا بچه یتیم. گفت آقازاده ها ببخشید تو رو خدا، من امشب دیر کردم، امشب یه شیطانی پاپی چه من شده بود که الانم وایساده پشت دیوار داره حرفای ما رو گوش میکنه. دید رنگ من یه مرتبه پرید. جریمه این کارش هم اینه که تا شما بزرگ بشید باید شما رو سرپرستی کنه. سفره رو باز کرد، میگه منم نفسم بند آمد بود، خشکم زده بود. میگه لقمه گرفت گذاشتن این بچه ها، نوازششون کرد، آمد به من کرسید گفت را بیفت. کارش که تموم شد تا آخر عمر اینا رو باید سرپرستی کنی. حالا خیلی کشم کرامات عجیبی داشته این آقا. یه آقایی میگفت که مرحوم شده، میگفت ما کوچیک بودیم، داشتم میرفتم خونه خالم که داییم آمده بود خونه خالمون، بریم سر بزنیم. تو راه که میرفتیم شیخ عباس سیلی جرزی رو دیدیم، سلام بچه ها حالتون خوبه، شما فلانی ها هستید، از سیدای فلان هستید؟ بله آقا. دارید میرید خونه خالتون؟ گفتیم بله آقا. گفت میرید اون گردن کلوف سر بزنید؟ گفت دایی اونو مادر گردن کلوفی بود. گفتیم بله. گفت رفتید اونجا به خالتون میگید اون خروس رو بر اون گردن کلوف نکشه. ما گفتیم چشما. رفتیم اونجا، سلام علیکم خاله، حالتون چی کار میکنید؟ گفت دیدیم دختر خالمون یه خروس زیر بغلشه، آورد جلو. تا آورد جلو یه مرتبه حرف این یاد ما افتاد. گفتیم خاله، شیخ عباس تو راه ما دیدیم شو، گفت به خالتون بگید اون خروس رو بر اون گردن کلوف نکشه. گفت تا این گفتیم دختر خاله خروس رو بگید که خروس هم گرفتنش خیلی سخته. گفت خاله شروع که گرگر زدن. داییمون اون یه ذره فهمیده بود، گفت آخه خواهر این آدم معمولی نیست، این از کجا میدونه من آمدم خونه تو؟ از کجا میدونه تو خروس میخوای برای من بکشی؟ حالا داستانش چی بود؟ حالا کار نداریم بود بقیه داستان. ایشون این شیخ عباس سیلیجردی یه شاگردی داشتن به نام شیخ ابراهیم نوبرانی، ایشون هم روحانی بودن در زیر یه مجانین، یعنی اواخر عمرش خودشو به دیوانگی زده بود. اونم صاحب کرامات عجیبه‌ای بوده که بنده یه جوون که بودم خیلی دنبال افرادی که ایشون دیده بودن میگشتم و خیلی چیزاییم مطالبی رو پیدا کردم. اون موقع این سیه دیگه داستانو میگفت، داستان خروس رو با شیخ ابراهیم نوبرانی که شاگرد او بود خیلی معنوس بوده، که میگفت یه بار به ایشون گفتم آقا شما اهل کجایید اصالتا؟ گفت نمیدونم مال زنجان، مال کجا الان من یادم نیست. الان چطور به ساوه آمدید؟ و گفت بود من 11 سال دنبال امام زمان میگشتم، سرگردان بودم تو جمکران و کوههای جمکران، و دیگه یه بار ناامید شده بودم از خودم، رو خاک نشسته بودم، یه وقت یه دستی خورد پشت سر من، برگشتم دیدم شیخ عباس سیلیجردی ساقیه. ایشون به من گفت اگه میخوای مشکلت حل بشه برو فلان سوره قرآن بخون. که این گفت هرچی اصرار کردیم آقا چه سوره‌ای بود چی بود نگفتی به چیزی به ما. حالا اینا رو همه گفتیم برای این داستان. ایشون گفت شیخ ابراهیم نوبرانی گفت شما شیخ عباس رو دیده بودید؟ گفتیم بله آقا ما شیخشون رو دیده بودیم، ملاقات داشتیم با ایشون چه از صبح. گفت دستتونم به دست شیخ عباس خورده بود؟ گفتیم بله آقا. میگه بلند شد شروع کرد دست آقای ما رو بوسیدن، که دست شما اونقدر برکت داشته که خورده به دستان ایشون، تو بچگی دستت به دست ایشون خورده. این که امام باقر میفرماد یه ساعت نشستن با کسی که به او اطمینان دارم از یک سال عبادت بالاتره، چشمت افتاده به ایشون، دستت خورده به دست ایشون. صحبت از عبادت و عبادت این نوری داره خاص خودش، ولی بحث ولایت یه چیز دیگه است. بحث ولایت یه چیز دیگه است. یک نگاه هم به تو را از صد چله، یک نگاه هم به تو را از صد چله. صد تو چله بگیره طرف، چله عبادت. یک نگاه اولیاء خدا کار صد تو چله را انجام میده. داستان ابوالفرا رو خوندی تو کتاب‌ها، زمان جناب ملاحسن قلی همدانی، اون لات عربی که جوری بود که همه فرار میکردن از این. حالا دیگه چه جور آدمی بوده تو این زمان نداریم به آدم قیاس کنه، کسی بوده که هر جا میرفته بقیه میگریختن، که اسمش گذاشته بودن ابوالفرار. که بار وارد حرم میشه جناب آخون ملا حسین قلی همدانی رضوان الله تعالی علیه نشسته بودن، همه بلند میشن در میرن، جون نشسته بوده کارشو میکرده، ذکر میگفته عبادت میکرد، میره جلو میزن رو شونه آخون، یا شیخ تو چرا فرار نکردی؟ نگاه میکنه میگه مگه تو کی هستی؟ میگه من ابوالفرارم، یا از خدا فرار کردی یا از رسول خدا؟ همین یک کلمه، از خدا فرار کرده یا از رسول خدا؟ این رنگ سفید میشه، بر میگرده، میره خونه. سه روز دیگه ملا حسین قلی همدانی به شاگردانش میگه امروز بریم میخواییم به بدن یکی از اولیاء خدا نماز بخونیم. میرن میرن ابوالفرار مرده. اولیاء خدا؟ بله. از زن و بچهش میگوستن چی شد؟ میگه من نفهمیدم، فقط ایشون اومد خونه سه روز لرزی تا مرد. شد جزو اولیاء الله. یک نگاه هم به تو را از صد چله، نشستن با کسی که به او اطمینان دارم از یک سال عبادت برام مهمتره. این امام باقر داره به ما یاد میده. دلخوش به عبادت و نماز خودت نشیه موقع، دلخوش به کار خودت نشی که فکر کنی کارت خیلی ارزش داره. بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاه هستش برم. عباد و زهادی داشتیم که تو طول تاریخ با سر وارد جهنم شدن. خب انشاءالله که خداوند سبحان عنایت اولیاء خودش، به حرمت اولیاء خودش، به اون احترامی که خداوند برای اولیاء خودش قائله، به اون عزتی که به اونها داده، به اون شرافتی که به اونها داده، نظر لطفی به ما کنه. امام زمانمون از اون راضی بشه. فراق و وصل چه باشه، رضای دوست طلب، که حیف باشد از او غیر او تمنایی. فقط دوباره این باشیم، امامون از اون راضی باشیم. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد آل محمد، اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد محمد اللهم صل على فاطمة أميرة وبعلها بعدد ما أحاط به علم. اللهم الحجة الناسة صلواتك أسلتك يا رب العالمين على الله في هذا الساعة في كل الساعة عليها
يا ابن شدم حضور تو، ایمان و کفر راه ندارم. چو در حضور تو ایمان و کفر راه ندارم، چه دوزخی چه بهشتی چه طاعت چه گناهی. آقا جان تو که برای بهشت و جنت، تو که برای کفر و ایمانی، مولا مولا مولا
حسین، عشق صدر حسین،
الزهور والرجاء. اللهم يا رب الحجة بحق الحجة اشف صدر الحجة زهور الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد فأجل فرج محمد وآل محمد ولعم عاد محمد وآل محمد. اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا وممات محمد وآل محمد. اللهم اهدنا نور محمد وآل محمد. خدا به محمد آل در فرج محوی آل محمد تأجیل بفرمان چشمان ما به جمال نورانی حضرتش منور بفرمان قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار. خدای عزیز رهبر عزیز در پناه امام زمان محافظت بفرمان شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. ما و ذریه و اهل و عیال و دوستان از فتنه های آخر زمان مسئول و محفوظ بدار. پدر و مادر ما و نخش و بیامرز حوائج شرعی جمع برابر به خیر بفرمان. گرفتاری شیعیان هر کجای کره خاک است به حرمت امیر المؤمنین برطرف بفرمان. اول و آخر همه دعاهای ما تأجیل در فرج امام زمان ماست. خدایا امام زمان ما برسان جهت تأجیل در فرج امام زمان ما برسان.